ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود و شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی چهارشنبه 19 ماه 1392 برابر با 10 ماه ژوئیه سال 2013 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 25 درجه در اینجا. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در مجله شامگاهی امشب چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از هانا کاویانی.
با سلام. سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه اعلام کرد شواهدی در دست دارد که نشان می‌دهد ارتش مصر بیش از اندازه از نیروی نظامی استفاده کرده است. روز یکشنبه در مقابل مقر گارد جمهوری در قاهره دست کم 51 نفر کشته شدند که بنابر گزارش‌ها بیشتر آنها از طرفداران محمد مرسی و اخوان المسلمین بودند. در همین باره خبرگزاری رسمی مصر از صدور بازداشت برای محمد بدی، یکی از رهبران اخوان المسلمین، خبر داد. این خبرگزاری می‌افزاید اتهام محمد بدی ترغیب معترضان به اعمال خشونت‌آمیز در بیرون از مقر گارد جمهوری عنوان شده است. درباره تازه‌ترین تحولات مصر در این مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید. روسیه میگوید مدارکی در اختیار سازمان ملل متحد گذاشته که نشان می‌دهد مخالفان بشار اسد 4 ماه پیش در جریان حمله‌ای از گاز شیمیایی سارین استفاده کردند. ویتالی چورکین، سفیر روسیه در سازمان ملل، روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که کارشناسان روس اجازه یافتند از منطقه خانسر در نزدیکی حلب بازدید کنند و مدارکی جمع‌آوری کردند که به گفته او دست اول هستند. مذاکرات بین کره شمالی و کره جنوبی که به منظور دستیابی به توافقی برای بازگشایی منطقه صنعتی مشترک آغاز شده بود، بدون نتیجه پایان یافت. رئیس هیئت مذاکره کننده کره جنوبی گفته است که ادامه این مذاکرات از روز 15 ژوئیه 24 تیر در یک شهر مرزی در کره شمالی از سر گرفته خواهد شد. منطقه صنعتی مشترک در پی سومین آزمایش هسته‌ای کره شمالی بسته شد. این منطقه یکی از مهمترین پروژه‌های مشترک بین دو کره محسوب می‌شود که دهه‌هاست رابطه پرتنش با یکدیگر دارند. به گزارش خبرگزاری رویترز، دیپلمات‌های کشورهای عربی روز سه‌شنبه از برنامه خود برای اعمال فشار بیشتر بر اسرائیل بر سر برنامه هسته‌ای‌اش خبر دادند. رویترز به نقل از نماینده اسرائیل در آژانس می‌افزاید اقدام کشورهای عربی نتیجه معکوس خواهد داشت. بنابراین گزارش در نامه‌ای که بر روی وبسایت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر شده، 18 کشور عربی از یوکیو آمانو، دبیرکل آژانس، خواستند تا موضوع توانایی‌های هسته‌ای اسرائیل در نشست آتی آژانس در وین مطرح شود. ناظران بر این باورند که اسرائیل تنها کشوری در خاورمیانه است که مجهز به سلاح اتمی است و این موضوع همواره مورد انتقاد ایران و کشورهای عربی بوده است. اسرائیل همچنین تنها کشور منطقه است که پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی NPT را امضا نکرده است. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، شاخص بورس تهران بار دیگر رکورد تاریخی ثبت کرده و از مرز 55 هزار واحد گذشت. به گزارش خبرگزاری مهر، در حال حاضر ارزش بازار از 269 هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. علی صالح آبادی، رئیس سازمان بورس اوراق بهادار، پیشتر نتایج انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده و همچنین امیدواری ها نسبت به آینده را از عوامل مؤثر در رشد شاخص بازار سهام عنوان کرده بود. رئیس انجمن کلیمیان ایران روز چهارشنبه از گفته‌های محمود احمدی نژاد درباره هولوکاست انتقاد کرد. رئیس جمهوری ایران در تازه‌ترین اظهارات خود درباره هولوکاست گفته بود طرح مسئله هولوکاست ستون فقرات نظام سرمایه‌داری را متلاشی کرد. هارون یشایایی، رئیس انجمن کلیمیان ایران، در نوشته‌ای که روز چهارشنبه در روزنامه شرق چاپ شده، گفته‌های اخیر محمود احمدی نژاد را خودباورانه و سخت سیاستمدارانه خوانده است. حدود 30 هزار کلیمی در ایران زندگی می‌کنند که گفته می‌شود بیشترین تعداد کلیمی‌های خارج از اسرائیل در خاورمیانه است. این جامعه یک نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد. و خبرگزاری مهر در گزارشی از سقوط یکی از لوسترای تاریخی کاخ صاحب قرانیه و شکستن آن خبر داد. این گزارش به نقل از مدیر مجموعه کاخهای نیاوران دلیل این رخداد را عدم استقامت سقف و ریخته شدن بخشی از آن عنوان کرده است. مدیر این مجموعه تاریخی افسوده که تا پیش از این بودجه برای تعمیر سقف این کاخها در نظر گرفته نشده بود و پس از سقوط یکی از لوسترا قرار شد بودجه برای آن در نظر گرفته شود.
خبرها را از هانا کاویانی شنیدید. ببینیم در دستور کار مجله شامگاهی چه مطالبی داریم. همزمان با صدور حکم بازداشت رهبر اخوان المسلمین مصر، نخست وزیر موقت این کشور رایزنی برای تعیین اعضای کابینه خود را آغاز کرده است. نگاهی خواهیم داشت به تازه ترین تحولات مصر. باز هم تهدید به افشاگری. معاون سیاسی دفتر ریاست جمهوری ایران گفته است افشاگری محمود احمدی نژاد هلاک کننده خواهد بود. گزارش خواهید شنید در این باره. ماه رمضان از امروز در ایران آغاز شد. آغاز ماه رمضان در ایران هر سال خبرها و تغییراتی نیز به همراه دارد، از تغییر ساعات کار اداری گرفته تا ماجرای ربنای شجریان. گزارشی در این زمینه. ساکنان دامنه‌های زاگرس از 12,000 سال پیش کشاورزی می‌کردند. این را تحقیقات باستانشناسان آلمانی نشان داده است. مشروح این موضوع در همین مجله. از اصغر فرهادی، تنها کارگردان ایرانی برنده جایزه اسکار، دیشب هنگام بازگشت به ایران خواسته شده است برای ادای برخی توضیحات به محلی که ماموران فرودگاه تعیین کردند مراجعه کند. گزارشی می‌شنوید در این باره. و در بخش دوم مجله شامگاهی، مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا را خواهید شنید. با ما بمانید. در حالی که هواداران محمد مرسی همچنان در خیابان و خواستار آزادی وی هستند، حازم البابلاوی، نخست وزیر موقت منصوب عبدی منصور رئیس جمهوری، روز چهارشنبه اعلام کرد که مشغول رایزنی برای تشکیل کابینه است. فریدون زرنگار و آخرین خبرهای مصر.
روز چهارشنبه حازم البابلاوی، نخست وزیر موقت منصوب رئیس جمهوری مصر، اعلام کرد که رایزنی‌های خود برای انتخاب اعضای کابینه‌اش را آغاز کرده است و اولین دیدارش با زیاد بهاءالدین از سیاستمداران جبهه نجات خواهد بود. همزمان اما دادستان کل کشور روز چهارشنبه دستور بازداشت محمد بدی و چند تن دیگر از رهبران اخوان المسلمین را به اتهام تشویش اذهان عمومی و ترغیب به خشونت صادر کرد. حازم البابلاوی، کارشناس اقتصادی و وزیر دارایی پیشین مصر، روز سه‌شنبه از سوی عدلی منصور، رئیس جمهوری موقت مصر، مأمور تشکیل کابینه شد. محمد البرادعی، رئیس پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، که پیش از این خبر نخست وزیر او اعلام و ساعتی بعد تکذیب شده بود، نیز به معاونت رئیس جمهوری موقت منصوب شد. رهبران اخوان المسلمین هوادار محمد مرسی در واکنش به تعیین نخست وزیر موقت و معاون رئیس جمهوری اعلام کردند که اخوان المسلمین این تصمیم های به گفته آنان کودتاگران را غیرقانونی می دانند و به رسمیت نمی شناسند. از حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل دنیای عرب، پرسیدم آیا در رفتار دولت برای قانع کردن اخوان المسلمین برای شرکت در دولت از یک سو و بازداشت رهبران آن از سوی دیگر تضادی دیده نمی شود؟ حسن هاشمیان:
این رفتار رو به خاطر اینکه از اون سو در واقع رهبران اخوان المسلمین به خصوص محمد بدی خشونت زیادی رو نشون دادن، هواداران خودشون رو به سوی خشونت هدایت کنن، به همین خاطر در واقع این کاری که الان دستان جدید داره انجام میده با هماهنگی ارتش، در واقع داره میگه که اگر شما این کار رو انجام بدید هزینه های خیلی زیاد میدید. نه اینکه خود اخوان المسلمین هم همین سیاست رو به کار برده، این در واقع داشت به مخالفین خودش میگفت که بر کناری محمد مرسی برای شما هزینه های خیلی زیادی داره و از جمله اینکه یک وضع ناامنی رو در کشور دامن خواهد زد یکی از هزینه های مشخص اینه. الان نیروی مخالف داره در واقع همین کار رو با اخوان المسلمین انجام میده، هزینه رو به سوی اخوان المسلمین پرتاب میکنه.
به رغم اعلام نام نخست وزیر موقت مصر و معاون رئیس جمهوری، قاهره و دیگر شهرهای مصر همچنان ناآرام است و هواداران محمد مرسی، رئیس جمهوری بازداشت شده، اعلام کردند که روز چهارشنبه، اولین روز ماه رمضان، هم به خیابان می آیند. رئیس جمهوری موقت مصر همچنین روز سه‌شنبه اعلام کرد که قصد دارد مصر را با برگزاری انتخابات زود هنگام و بازنگری قانون اساسی از بحران سیاسی خارج کند. به گفته عدلی منصور، که پس از سرنگونی محمد مرسی توسط ارتش رئیس جمهوری موقت است، دوره انتقال حداکثر 6 ماه به طول می انجامد و مصر به گفته او تا فوریه 2014 صاحب پارلمانی جدید خواهد شد. از آقای هاشمیان پرسیدم تا چه اندازه تحقق چنین برنامه اعلام شده ای در این مدت کوتاه می تواند عملی باشد. حسن هاشمیان:
من معتقدم که فرایند سیاسی که اکنون در ملک هست با توجه به مشکلاتی که داره و گرفتاری هایی که بر سر اون وجود داره برای این مدت خیلی کوتاه انجام نخواهد گرفت. به اعتقاد من بیشتر طول خواهد کشید و بخصوص الان وضعیت اقتصادی خیلی بغرنجه. البته کمک هایی در صورت میگیره از سوی عربستان و سوی امارات، ولی وضعیت بخصوص دیونی که مصر داره به منفی 2 رسیده و این خیلی وضع خطرناکی رو برای مصر ایجاد کرده. تا بیان این اوضاع رو درست کنن، آروم کنن، توافق سیاسی صورت بگیره چه با اخوان مسلمین چه با گروه های دیگه، به اعتقاد من یه مقداری زمان بیشتر از اونچه که اعلام شده طلب میکنن.
در این میان امارات متحده عربی و عربستان سعودی اعلام کردند که 8 میلیارد دلار کمک و وام در اختیار مصر می‌گذارند. همزمان با ناآرامی‌ها در شهرهای مصر و تلاش دولت برای تشکیل کابینه، شامگاه سه‌شنبه در پی حمله با موشک و نارنجک به یک پست بازرسی امنیتی در شمال سینا در نزدیکی مرز اسرائیل 2 نفر غیر نظامی کشته و 6 نفر از جمله 3 نظامی زخمی شدند. از زمان بازداشت محمد مرسی رئیس جمهوری مصر، این چندمین بار است که در این منطقه شبه نظامیان مسلح به نیروهای دولتی مصر حمله می‌کنند.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری ایران میگوید افشاگری محمود احمدی نژاد هلاک کننده خواهد بود. محمود احمدی نژاد در طول 8 سال ریاست جمهوریش بارها تهدید به افشاگری علیه منتقدینش کرده است. وحید پوراستاد در همین زمینه گزارش میدهد.
داستان افشاگری ها و بگم بگم های محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران حالا به اطرافیان او هم رسیده است. برخی از یاران نزدیک او تهدید می کنند محمود احمدی نژاد دست به افشاگری های هلاک کننده خواهد زد. محمد جعفر بهداد معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور با انتشار یادداشتی در وبسایت شبکه ایران وابسته به مؤسسه مطبوعاتی دولتی ایران می نویسد سینه رئیس جمهور به محل انباشت اطلاعاتی تبدیل شده که به علت ارزش خبری فوق‌العاده چنانچه این سینه گشوده شود یک سونامی هلاک کننده‌ای علیه تعداد زیادی از راندخاران سیاسی و اقتصادی به راه خواهد افتاد. معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور همچنین از محمود احمدی نژاد با عنوان بزرگترین شهید تهمت در جمهوری اسلامی یاد می‌کند و می‌گوید جریان اصولگرا کانون فتنه‌ای علیه محمود احمدی نژاد با اسم رمز انحراف ایجاد کرد و حزب اللهی‌ها را از مواضع حامی او به موضع نفی و تخریب کشاند و دولت احمدی نژاد را به تعبیر او آماج انواع دشنام‌گویی‌ها و سرکوبگری‌های سازماندهی شده و هدفمند کرد. محمود احمدی نژاد در طول 4 سال اول ریاست جمهوریش بارها تهدید به افشاگری کرد. اوج افشاگری های او در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سال 88 با نام بردن از برخی از مقامات ارشد جمهوری اسلامی و فرزندان آنها صورت گرفت. در 4 سال دوم ریاست جمهوریش تهدید به افشاگری او علیه اصولگرایانی متمرکز شد که در سابق حامی او بودند و بعد از آن به صف منتقدین او پیوسته بودند. افشای نوار و فیلمی از فاضل لاریجانی برادر رؤسای قوای قضاییه و مقننه اوج افشاگری های او در سال پایانی دولتش بود. اصولگرایان هرچقدر به انتخابات ریاست جمهوری 11 نزدیک می شدند از احتمال افشاگری های دیگر رئیس دولت نگران بودند. رئیس جمهور قبل از انتخابات در یک سخنرانی عمومی اعلام می کند پیغام دادند که اگر رویت را زیاد کنی پدرت را در می آوریم. او همچنین تاکید می کند برخی پیغام می فرستند که اگر برخی سخنان زده شود برخورد خواهند کرد. اسفندیار رحیم مشایی گزینه اول محمود احمدی نژاد برای انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت می شود، اما محمود احمدی نژاد در سکوتی کامل فرو می رود. سکوتی که برخی از چهره‌های سیاسی و رسانه‌های اصولگرا با نگرانی این سکوت را رصد می کردند و آن را آتشی زیر خاکستر می دانستند. پیشتر رسانه‌های نزدیک به محمود احمدی نژاد همانند روزنامه ایران خبر از هزاران سند از بیش از 300 مقام جمهوری اسلامی می‌دادند که ممکن است رئیس دولت آن را افشا کند. روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود، پیش از انتخابات درباره تهدید به افشاگری رئیس جمهور گفته بود احمدی نژاد یا بلوف می‌زند و یا از افشاگری متقابل نگران است. با وجود این، اگرچه چند هفته دیگر دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به پایان می‌رسد، اما احمد پورنژادی از معاونین فرهنگی دولت محمد خاتمی محمود احمدی نژاد را همچنان در تاریخ معاصر ایران پدیده‌ای غیرقابل پیش‌بینی و متفاوت می‌داند.
گزارشی بود از وحید پوراستاد. در ادامه مجله شامگاهی به چند پیام از شنوندگان گرامی رادیو فردا گوش میکنیم.
آقای احمدی نژاد، 80% مردم ایران میدانند که 8 سال حکومت فریب و زور قاسبانه به پایان رسانده اید. دیگر تعریف و تمجید از خود نکنید که آبروی برای ملت ایران نگذاشته اید.
آقای احمدی نژاد، شما 4 ستون کار و تولید، صادرات و واردات را به لرزه درآوردید. شما ایران را در جهان منزوی و حامی تروریست جلوه دادید. تحریم ها را بیشتر کردید. به جای تعامل با جهان را و خصومت را با جامعه جهانی در پیش گرفتید. طبقه متوسط و ضعیف کارگر را متلاشی کردید. شما هیچ کارنامه مثبتی برای دفاع از خود ندارید.
ما با مردم آمریکا هیچ مشکلی نداریم، دوستان هستیم، مگر این نظام جمهوری اسلامی ایرانه که میخواد بین ما و اونها تفرقه بندازه. دروپ بر آزادی، دروپ بر شما. حسین هستم از تبریز. خدا
آقای روحانی بگین که تمام سعیش بکنه که با غرب و اروپا بخصوص رابط دوستانه داشته باشه، ولی از دولت مردان غرب خواهش میکنیم که این زمینه فراهم کنن و با متمدنیتی که وجود داره در غرب دیگه دشمنی و نمیدونم اینا بزنن کنن که مردم با صلح و صفا و آرامش مردم این کشورها با هم زندگی بکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امروز چهارشنبه اولین روز ماه رمضان در ایران است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به مناسبت فرارسیدن ماه رمضان در پیامی برای تمام مسلمانان جهان بهترین آرزوها را کرده است. آغاز ماه رمضان در ایران هر سال خبرها و تغییراتی هم به همراه دارد، از تغییر ساعت کار اداری گرفته تا برخورد پلیس با روزخاری و ماجرای ربنای شجریان. مهتاب وحیدی راد گزارشی دارد در این زمینه.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا 2 روز پیش به مناسبت آغاز ماه رمضان برای مسلمانان جهان پیامی فرستاد که در این پیام برای تمام مسلمانان ماهی همراه با شادی، صلح و تفاهم آرزو کرد. او ماه رمضان را یادآور حقوق انسانی توصیف کرد و گفت آمریکا حامی تمام کسانی است که می‌خواهند امور دینی خود را آزادانه انجام دهند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران که روز چهارشنبه در پیامی ماه رمضان را به سران کشورهای اسلامی تبریک گفته، قرار است آخرین ضیافت افطارش را چهارشنبه شب برگزار کند. امسال هم مانند سالهای قبل ساعت کاری ادارات در ماه رمضان تغییر کرده است. محمد رضا محمودی معاون عمرانی استاندار تهران گفته امسال هم مانند سالهای قبل ساعت کاری دستگاه‌های دولتی در ماه رمضان 1 ساعت کاهش می‌یابد. او اجرای آن را منوط به تصویب هیئت دولت دانسته و گفته در صورت تصویب ساعت کاری دستگاه‌های دولتی از ساعت 8 صبح تا 1:30 بعد از ظهر خواهد بود. البته ساعت کاری بانک‌ها کمی متفاوت است. بانک‌های استان تهران قرار است از ساعت 9 صبح تا 2:30 بعد از ظهر خدمات خود را ارائه دهند و بانک‌های سایر استان‌ها تا 1:30 بعد از ظهر. علاوه بر این استانداری تهران اعلام کرده که در ماه رمضان ساعت اجرای محدودیت طرح ترافیک در تهران هم 1 ساعت کاهش می‌یابد. موضوع دیگری که امسال برای بار دیگر خبرساز شده، پخش دعای ربنا با صدای محمد رضا شجریان است. عزت الله زرقامی، رئیس سازمان صدا و سیما، روز چهارشنبه در پاسخ به پرسش‌های مکرر خبرنگاران درباره احتمال پخش دعای ربنا با صدای شجریان، از پاسخ به این سوال طفره رفته و گفته این سوال مربوط به 10 سال پیش است. طی روزهای گذشته برخی افراد از جمله کمال الدین پیر مؤذن، عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس، درخواستهایی مطرح کردند مبنی بر پخش ربنای شجریان از صدا و سیمای جمهوری اسلامی. محمد رضا شجریان در جریان اعتراض‌های سال 88 به نتایج 10 انتخابات ریاست جمهوری گفته بود مایل نیست صدایش از رادیو و تلویزیون دولتی ایران پخش شود. او در اعتراض به صحبت محمود احمدی نژاد که معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را خس و خاشاک نامیده بود، گفته بود که صدای همان خس و خاشاک است. و پس از آن بود که روزنامه‌های ایران از ممنوعیت پخش آثار شجریان و دعای ربنا با صدای او از صدا و سیمای جمهوری اسلامی خبر دادند، ممنوعیتی که تاکنون ادامه دارد. و در حوزه اقتصادی، برخی از روزنامه‌های ایران از بالا رفتن قیمت برخی از کالاهای مصرفی در آستانه ماه رمضان خبر دادند. روزنامه قانون روز چهارشنبه با تیتر طعم گرانی در سفره‌های افطار نوشته که مواد غذایی پرمصرف از جمله برنج، حبوبات، سبزی، گوشت، مرغ، روغن و لبنیات نسبت به سال گذشته از 10% تا 111% گران‌تر شدند. در گزارش روزنامه قانون همچنین به برخی خوراکی‌های پرطرفدار در ماه رمضان مانند آش، حلیم و زولبیا و بامیه اشاره شده و نوشته که قیمت آنها نسبت به سال گذشته 1.5 تا 2 برابر شده است. در همین حال جواد تقوی، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، از طرح ویژه بازرسی در ماه رمضان خبر داده است. او گفته در این ماه 320 هزار مورد بازرسی انجام می شود تا به تخلفاتی از قبیل گران فروشی، کم فروشی و احتکار رسیدگی شود. رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در این حال افزایش قیمت لبنیات تا 15% را قانونی دانسته است. همزمان با اولین روز ماه رمضان در ایران، حسین ساجدی‌نیا، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از اجرای طرح ویژه برخورد با روزه‌خواری در اماکن و معابر عمومی خبر داده است. اما خبرهای مربوط به ماه رمضان تنها به ایران و کشورهای مسلمان محدود نمی شود. امسال برای اولین بار یک شبکه تلویزیونی غیر دولتی در بریتانیا با نام کانال 4 اعلام کرده در طی ماه رمضان هر روز ساعت 3 بامداد برای مسلمانان این کشور اذان پخش می کند. این شبکه تلویزیونی میگوید مسلمانان را با برخی گروه‌های تندروی طرفدار خشونت یکسان نمی‌داند و می‌خواهد صدای مخاطبان مسلمان خود هم باشد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا پی می‌گیریم. تحقیقات گروهی از باستانشناسان آلمانی و ایرانی نشان داده است که ساکنان دامنه‌های زاگرس 12000 سال پیش در این منطقه کشاورزی می‌کردند. در همین حال عیسی کلانتری، وزیر اسبق کشاورزی ایران، از نابودی بخش بزرگی از زمین‌های کشاورزی در ایران خبر داده است. گزارشی از آرش حسنی.
نتیجه یک پژوهش که در سال 2009 میلادی و در دانشگاه توبینگن آلمان انجام شده نشان می‌دهد ساکنان حاشیه ی رشته کوه زاگرس در غرب ایران از 12000 سال پیش کشاورزی می‌کردند و محصولاتی مانند جو، عدس و لوبیا پرورش می‌دادند. به گزارش وبسایت خبری NRP آمریکا که نتایج این پژوهش دانشگاهی را بازتاب داده، باستانشناسان در حفاری‌های خود در این منطقه به آثار و بقایایی دست یافتند که نشان می‌دهد برخی از این ابزارهای سنگی برای خرد کردن دانه‌های غلات و حبوب به کار می‌رفته است. این باستانشناسان در نظریه خود تصریح کردند که از 12000 سال قبل زاگرس شینان همان گیاهان وحشی را که در طبیعت وجود داشته کشت می‌کردند. اما در حالی که باستانشناسان و محققان دانشگاه آلمانی از کشف بقایای ابزارهای سخن می‌گویند که ثابت می‌کند کشاورزی در ایران سابقه 12000 ساله دارد، عیسی کلانتری، وزیر کشاورزی دولت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، در گفتگویی با روزنامه قانون چاپ تهران ابراز نگرانی کرده که اگر وضعیت برداشت از منابع آبی و کشاورزی در ایران تغییر نکرده و اصلاح نشود، ایران تا 30 سال آینده تبدیل به سرزمین ارواح می شود، چرا که به گفته وزیر اسبق کشاورزی ایران، تمام ایران تبدیل به کویر خواهد شد. به گفته آقای کلانتری که در 3 دهه گذشته 12 سال وزیر کشاورزی بوده، فشار برای افزایش تولیدات کشاورزی بدون سرمایه گذاری و استفاده از روش‌های امروزین باعث شده تا برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی چنان غیر اصولی و غیر کارشناسی باشد که منابع تجدید شونده به منابع تجدید ناپذیر تبدیل شدند. آقای کلانتری در این گفتگو نسبت به پیشروی کویر ایران و گسترش آن هشدار داده است. 2 هفته پیشتر محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم در نخستین گزارش عملکرد کاری دولت‌های خود در برنامه زنده تلویزیونی از رشد شاخص و آمار تولیدات کشاورزی در این 8 سال سخن گفت.
در کشاورزی چه اتفاقی افتاده؟ اول این دولت 86 میلیون تن تولید، الان 118 میلیون. از که 40% رشد کرده.
البته آقای کلانتری در گفتگو با روزنامه قانون این آمار را زیر سوال برده و میگوید اگر این آمار حقیقت داشت ما جزو خوشبخت‌ترین مردمان جهان بودیم. به گفته آقای کلانتری، محمود احمدی نژاد در بیان آمار تولیدات کشاورزی، تولید سالانه 40 میلیون تن علوفه را نیز به عنوان تولیدات کشاورزی محسوب کرده است. وزیر کشاورزی دولت‌های هاشمی رفسنجانی و خاتمی گفته گویا مردم را حیوان فرض کرده‌اند که آمار تولید علوفه را هم می‌آورند. آقای کلانتری در آن گفتگو ابراز نگرانی کرده است که 25 سال دیگر جنوب البرز و شرق زاگرس غیر قابل سکونت می شود و افراد باید مهاجرت کنند. این نگرانی یک مسئول سابق بخش کشاورزی در ایران همزمان است با انتشار نتیجه پژوهش باستانشناسان و محققان دانشگاه توبینگن آلمان که فرضیه رایج بین مورخان را ثابت می کند که نخستین تجربه کشاورزی تاریخ جهان در محلی از دنیا اتفاق افتاده که با نام هلال حاصلخیز معروف شده است. منطقه‌ای که غرب ترکیه، سوریه، عراق، اردن، فلسطین، اسرائیل و ایران را شامل می شود.
گزارشی دیگر در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا. اصغر فرهادی کارگردان سینما و برنده جایزه اسکار سال 2012 دیشب به تهران بازگشت ولی گذرنامه او برای مدت کوتاهی ضبط شد و از وی خواسته شد که برای ادای برخی توضیحات به محلی که از طرف ماموران فرودگاه تعیین شده مراجعه کند. فیلم گذشته ساختی اصغر فرهادی هم اکنون در شماری از سینماهای اروپا و ایران به نمایش درآمده است. گزارشی از جمشید زند.
به گزارش خبرگزاری کار ایران اینا، اصغر فرهادی نیمه شب سه‌شنبه 18 تیر ماه با پرواز ایران ایر وارد فرودگاه امام خمینی در جنوب تهران شد ولی در بدو ورود مشکلاتی برای او ایجاد شد. آنگونه که این خبرگزاری گزارش می‌دهد، گذرنامه این کارگردان ایرانی توسط ماموران فرودگاه توقیف شد اما بعداً به وی تحویل داده شد. سایت بانی فیلم هم که اخبار سینمایی ایران را دنبال می‌کند در گزارشی ضمن تایید این خبر نوشته است پاسپورت فرهادی هنگام ورود به فرودگاه به دلیل بروز برخی سوء تفاهم‌ها توسط ماموران گرفته شد که پس از اعتراض این کارگردان مبنی بر رسانه‌ای کردن این قضیه گذرنامه او بازگردانده شد. با این حال از او خواسته شده که برای ادای پاره‌ای از توضیحات به محلی که ماموران فرودگاه اعلام کرده‌اند مراجعه کند. ضبط گذرنامه در فرودگاه معمولاً از سوی وزارت اطلاعات یا نهاد ریاست جمهوری انجام می شود و افراد برای دادن توضیحات یا بازجویی باید به دفتر وزارت اطلاعات در خیابان جردن مراجعه کنند. هنوز دلیلی برای احضار اصغر فرهادی اعلام نشده است. وی که قرار است چند ماه در ایران اقامت داشته باشد، هنگام ورود به فرودگاه از سوی خانواده و تعدادی از دوستانش مورد استقبال قرار گرفت. آقای فرهادی نخستین کارگردان ایرانی است که برای فیلم جدایی نادر از سیمین اسکار بهترین فیلم خارجی را در سال گذشته کسب کرد. کسب جوایز گلدن گلوب و بسیاری دیگر از جشنواره‌های معتبر سینمایی جهان هم در کارنامه وی قرار دارد. فیلم جدایی نادر از سیمین در اکران جهانی خود بیش از 20 میلیون دلار فروش داشت که 7 میلیون دلار آن تنها در آمریکا بود. آقای فرهادی در نظرسنجی سال 2012 مجله تایم به عنوان یکی از 100 شخصیت برتر سال انتخاب شد. همکنون فیلم گذشته که نویسندگی فیلمنامه و کارگردانی آن را اصغر فرهادی بر عهده دارد، در سینماهای فرانسه، برخی از کشورهای اروپایی و ایران نمایش داده می‌شود. اما نمایش فیلم گذشته در ایران با مشکلاتی هم روبرو بود، از جمله اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حاضر نشد برای بیلبوردهای تبلیغاتی آن مجوز صادر کند. تاکنون مقامات فرودگاه و یا وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به انتشار این خبر واکنشی نشان ندادند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 19:30 است به وقت ایران و 17 به وقت مرکزی اروپا. به بخش دوم مجله شامگاهی رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که از ابتدا همراه ما بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگانی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش مانند هر چهارشنبه نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا رو خواهید شنید، اما پیش از اون خبرها را از مینا بهارمس بشنوید.
سلام شنوندگان عزیز. دادستانی مصر حکم بازداشت محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین را به اتهام تحریک به خشونت در مقابل مقر گارد جمهوری در قاهره صادر کرد. در درگیری روز یکشنبه در مقابل مقر گارد جمهوری دست کم 51 نفر کشته شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از اخوان المسلمین گزارش داده است که تا ظهر چهارشنبه هیچ کدام از رهبران این گروه بازداشت نشده بودند. سخنگوی اخوان المسلمین در این باره گفته است که صدور حکم بازداشت برای برخی از رهبران این گروه به منظور از همپاشیدن تحصن است که همکنون در نزدیکی مسجدی در شمال شرق قاهره در جریان است. متأثرین خواستار بازگرداندن محمد مرسی به قدرت هستند. رئیس انجمن کلیمیان ایران روز چهارشنبه از گفته‌های محمود احمدی نژاد درباره هولوکاست انتقاد کرد. محمود احمدی نژاد در تازه‌ترین سخنان خود درباره هولوکاست گفته بود که طرح مسئله هولوکاست از جانب او ستون فقرات نظام سرمایه‌داری را متلاشی کرد. هارون یشاشایی رئیس انجمن کلیمیان ایران در نوشته‌ای که روز چهارشنبه در روزنامه شرق چاپ شده گفته‌های اخیر محمود احمدی نژاد را خودباورانه خوانده است. حدود 30,000 یهودی در ایران زندگی می‌کنند که گفته می‌شود بیشترین تعداد یهودیان خارج از اسرائیل در خاورمیانه است. این جامعه یک نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد. مذاکرات کره شمالی و کره جنوبی که به منظور دستیابی به توافقی برای بازگشایی منطقه صنعتی مشترک آغاز شده بود بدون نتیجه پایان یافت. رئیس هیئت مذاکره کننده کره جنوبی گفته است که ادامه این مذاکرات از روز 15 ژوئیه 24 تیر در یک شهر مرزی در کره شمالی از سر گرفته خواهد شد. منطقه صنعتی مشترک در پی سومین آزمایش هسته‌ای کره شمالی بسته شد. این منطقه یکی از مهمترین پروژه‌های مشترک بین دو کره محسوب می‌شود که دهه‌هاست رابطه پرتنش با یکدیگر دارند. جوهر تسارنایف یکی از متهمان به بمب‌گذاری در جریان مسابقه ماراتن در بوستون قرار است امروز در اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام‌هایش حاضر شود. این جوان 19 ساله به همراه برادر بزرگترش متهمان اصلی این بمب‌گذاری شناخته شدند. تامرلان تسارنایف در جریان درگیری با پلیس کشته شد و برادر کوچکترش همکنون به اتهام کشتن 3 نفر در پی بمب‌گذاری و 1 نفر از ماموران پلیس در جریان تعقیب و گریز در دادگاه حاضر می شود. انفجار بمب در ماراتن بوستون که حدود 3 ماه پیش رخ داد حدود 264 مجروح نیز بر جای گذاشت. برخی از مجروحان این حادثه پای خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، دیپلمات‌های کشورهای عربی روز سه‌شنبه از برنامه خود برای فشار بیشتر بر اسرائیل بر سر برنامه هسته‌ای‌اش خبر دادند. رویترز به نقل از نماینده اسرائیل در آژانس می‌گوید که اقدام کشورهای عربی نتیجه معکوس خواهد داشت. بنابر این گزارش، در نامه‌ای که بر روی وبسایت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر شده، 18 کشور عربی از یوکیا آمانو دبیرکل آژانس خواستند تا موضوع توانایی‌های هسته‌ای اسرائیل را در نشست آتی آژانس در وین مطرح کند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، شاخص بورس تهران بار دیگر رکورد تاریخی ثبت کرده و از مرز 55,000 واحد گذشت. به گزارش خبرگزاری میه، در حال حاضر ارزش بازار از 269 هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. بر این گزارش، شاخص بورس از ابتدای سال جاری از عدد 38,040 واحد آغاز به کار کرد و همکنون در روندی فزاینده از مرز 55,000 واحد گذشته است. علی صالح آبادی رئیس سازمان بورس اوراق بهادار پیشتر نتایج انتخابات ریاست جمهوری اخیر و همچنین امیدواری نسبت به آینده را از عوامل مؤثر در رشد شاخص بازار سهام عنوان کرده بود.
خبرها را از مینا بهارمس شنیدید. میرسیم به مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا نماگر همراه با آرش حسنیا. در اینجا من با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما و با سپاس از همراهیتان.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این مجله نماگر که در اون برای شما از دغدغه مسکن و سرپناه خواهیم گفت. نخست و قبل از هر چیز با هانا کاویانی همراه بشیم و خلاصه چند تحلیل و یادداشت منتشر شده در نشریات این هفته ایران رو با هم بازخونی کنیم.
لابلای یادداشت‌ها. مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در یادداشتی که برای روزنامه شرق نوشته، تأکید کرده که در شرایط کنونی اقتصاد ایران تنها برنامه نجات دهنده پاک کردن تمام برنامه‌های اقتصادی دولت قبل است. او در تحلیل خود تأکید کرده است که سیاست‌های افراطی و اشتباهاتی که تیم محمود احمدی نژاد برای اقتصاد کشور در پیش گرفت، عاقبتی جز بحران نداشت. آقای تقوی در ادامه به تلاش محمود احمدی نژاد برای دستکاری آمارهای مانند تورم و نرخ بیکاری اشاره کرده که به اعتقاد او با هدف کوچک نشان دادن ضعف دولت صورت گرفته است. به نوشته این اقتصاددان، برای جبران آنچه احمدی نژاد در اقتصاد سبب شده است، دست کم 2 سال زمان نیاز داریم. مهدی تقوی در ادامه یادداشت خود تاکید کرده است، با تشکیل تیم اقتصادی قوی، تدوین برنامه‌های کارشناسانه و پاک کردن سیاست‌های قبل می‌توان انتظار داشت 2 سال دیگر به نقطه آغازین دولت نهم برسیم. البته او توضیح داده که برای دستیابی به آن نقطه نیز ابتدا باید با تعریف جدیدی از روابط دیپلماتیک کشور راهی برای رفع تحریم‌ها پیدا شود. این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در پایان تأکید کرده که دولت 11 باید به این نکته توجه داشته باشد که احمدی نژاد طی 2 سال کاری با اقتصاد کرد که در هیچ دوره‌ای و با هیچ برنامه و طرحی انجام نمی‌شد. از همین رو آقای تقوی برای خروج از شرایط فعلی، نخستین گام را حذف برنامه‌های اقتصادی دولت پیشین اعلام کرده است. افزایش بیش از 70% بدهی‌های دولت به شبکه بانکی در 8 سال گذشته موضوع یادداشتی است که زهرا کریمی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه مازندران، برای روزنامه بهار نوشته است. به نوشته خانم کریمی، اگر این بدهی دولت به شبکه بانکی صرف تامین بودجه‌های هزینه‌های عمرانی شده بود، می‌توانست در بلند مدت به توسعه و رشد تولید منجر شود. اما او به استناد ثابت ماندن بودجه عمرانی در سال 91 به این جمع بندی رسیده است که دولت نه تنها از هزینه برای پروژه‌های عمرانی کاسته است، بلکه منابع مالی بانک‌ها را نیز برای تامین هزینه‌های جاری مورد استفاده قرار داده است. این عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران تأکید کرده، وقتی دولت کسری درآمد خود را با استقراض از سیستم بانک تامین می کند، تبعات منفی بسیاری بر اقتصاد کشور تحمیل می شود. خانم کریمی در ادامه یادداشت خود به رکود تورمی حاکم بر اقتصاد ایران اشاره کرده و نوشته است، مهمترین اولویت سیاست‌های اقتصادی قطعاً باید تلاش در جهت ایجاد رونق اقتصادی، افزایش تولید و کنترل تورم باشد.
1 دقیقه 1 نگاه.
میهمان این هفته بخش 1 دقیقه 1 نگاه نماگر در ایران و در دانشگاه شیراز مهندسی کشاورزی خونده، اما پس از مهاجرت به فرانسه به دلیل علاقه‌ای که به مباحث اقتصادی داشته در این رشته ادامه تحصیل داده است. میهمان این هفته نماگر کارشناسی ارشد و دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه لیل فرانسه اخذ کرده. تز دکترای مهدی دادستان رابطه دموکراسی و توسعه اقتصادی در کشورهای جهان سومه. آقای دادستان تألیفاتی هم در حوزه اقتصاد داره و این روزها در دانشگاه شامبری فرانسه اقتصاد تدریس میکنه. مهدی دادستان، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه شامبری فرانسه، این هفته برای ما و شما از دغدغه‌های فکری این روزهاش میگه. با هم بشنویم.
اون چیزی که مهم به نظر من و ذهن منو مشغول به خودش میکنه این هست که مسئله حالت کنفی این بحران تهدیدات نظامی که در منطقه خاورمیانه هست، بیشتر این هم مسئله است که منو به خودش مشغول کرده و فکر میکنم که با اقداماتی که در ایران انجام میتونه بشه از نظر سیاسی در منطقه خیلی از مسائل اقتصادی نه تنها منطقه، در ارتباط با مسائل اقتصادی جهانی هم میتونه روش تأثیر مثبت بذاره در کوتاه مدت و در میان مدت. این چیزیه که تو فکر من الان، یعنی به نظرم میاد که تا وقتی که کنفلی بین اسرائیل و فلسطین و مسائلی که در منطقه هست در ارتباط با روابطی که ایران با کشورهای خلیج فارس و غیر ذلک داره، این مسائل اگر بتونه به طرف یک آرامش بره، اون حالت جنگی و تضاد تناقضی که وجود داره توی منطقه میتونه روی اقتصاد منطقه و اقتصاد جهانی تأثیر مثبتی بسیار مثبتی داشته باشه.
گاه شماره وعده ها.
دنبال کردن تحولات بازار مسکن ربطی به این ندارد که شما خانه‌دار هستید یا اجاره نشین. برای آنها که خانه دارند، تغییرات قیمت مسکن افزایش یا کاهش سرمایه ای است که در اختیار دارند، و برای آنها که اجاره نشینند، این تحولات به معنای دور و نزدیک شدنشان به رویای خانه‌دار شدن و سقفی بر سر داشتن است. این رویا در ایران آنقدر اهمیت دارد که بخش عمده‌ای از شعارها، برنامه‌ها و وعده‌های حاکمان و دولت مردان به دست یافتنی کردن این رویای مردم اختصاص داشته. محمود احمدی نژاد در سال 88 زمانی که قصد کرده بود برای بار دوم بر کرسی ریاست جمهوری بنشیند، اینها را گفت.
دولت برنامه‌اش اینه از امسال به گونه‌ای شتاب بده به بخش مسکن که انشالله در پایان این دولت مسکن از فهرست دغدغه‌های مردم خارج بشه.
4 سال از آن زمان گذشته است. برای فهمیدن تغییرات قیمتی در بازار مسکن و اجاره ایران باید انتظار کشید تا شاید یکی از مراکز رسمی آماری به حبس آمارها پایان دهد و گزارشی از جدیدترین تحولات قیمتی در این حوزه منتشر کند. اما تا آن زمان اجالتاً آماری را مرکز آمار ایران منتشر کرده که نشان می‌دهد از سال 88 که آقای احمدی نژاد وعده حل مشکل مسکن را می‌داد، تا نیمه نخست پارسال متوسط قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی رشدی حدوداً 14% داشته و به 980 هزار تومان رسیده است. البته در این گزارش متوسط قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی از سال 84 که سال آغاز دولت محمود احمدی نژاد بوده تا نیمه نخست سال 91 رشدی 220% داشته که به معنای 3 برابر شدن قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی طی 7 سال 1384 تا نیمه نخست سال 1391 است. اما چرا طرح مسکن مهر با آن همه تبلیغ و سرمایه گذاری نتوانست به اهداف خود، یعنی کنترل قیمت در بازار مسکن و خانه‌دار کردن افراد فرودست، دست یابد؟ کمال عطاری، کارشناس و تحلیلگر اقتصاد مسکن و شهرسازی، در گفتگو با خبرگزاری تسنیم طرح مسکن مهر را عجولانه توصیف کرده است که به گفته او دولت نهم و دهم آن را بدون مطالعه جایگزین طرح جامعه مسکن کرد که در برنامه 4 توسعه تهیه شده بود و قرار بود با اجرای آن طرح ظرف 1 دهه مشکل مسکن حل و فصل شود. آقای عطاری در گفتگوی دیگری به خبرگزاری ایلنا گفته پروژه‌های اجرا شده در قالب طرح مسکن مهر به دلیل ناکارآمدی سیاست‌گذاری و نبود تأسیسات زیربنایی و خدمات شهری قابل سکونت نیستند. پیروز هناچی، معاون وزارت مسکن و شهرسازی در دولت سید محمد خاتمی، در گفتگویی با هفته‌نامه تجارت فردا، مسکن مهر را حاصل علاقه‌مندی شخصی و اصرار شخص محمود احمدی نژاد می‌داند که فاقد زمینه و پشتوانه مطالعه علمی و حتی میدانی بوده است. به اعتقاد این صاحب نظر حوزه مسکن و شهرسازی، مکان‌یابی نادرست طرح مسکن مهر و قطع ارتباط با شهرسازی بزرگترین مشکل این طرح است. پیروز هناچی گفته است در بسیاری از شهرک‌هایی که در کنار و حاشیه کلان شهرها به طرح مسکن مهر اختصاص یافت، هیچ امکانات زیربنایی به وجود نیامده و با اصرار تنها مسجدی در این شهرک‌ها بنا شده است و به این ترتیب طرحی که قرار بوده مشکلات مسکن به ویژه مسکن کم درآمدها را برطرف کند، به خوابگاه‌هایی تبدیل شدند که آبستن مشکلات احتمالی اجتماعی در آینده هستند. با شنیدن این گزارش به پایان نماگر این هفته رسیدیم. ساده ترین راه ارتباطی من با شما آدرس ایمیل برنامه است. namager@radiofarda.com آدرس ایمیل برنامه است که میتونید به اون ایمیل بزنید. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.
دوستان، از ساعت 18 تا نیمه شب صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15470 کیلوهرتز، 25 متر برابر با 11540 و 12005 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.